بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره مسلک امر بین الامرین. سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الاصول جلد یک صفحه 175 تا صفحه 185 تتمه‌ای دارد درباره این بحث، هرچند قدس الله نفسه الزکیه مطلب و وافی و کافی بحث کردن، ولی نکته های تکمیلی. نکته اول توضیح مسئله امر بین الامرین در قالب مثال. می فرماید قد الهمنی الله که برای این مسئله مثالی یادآور بشوم تا جبر و تفویض و امر بین الامرین واضح و روشن بشود. مثال از این قبیل، از این قرار است که اگر مولا سیفی را در اختیار عبد خودش قرار بدهد و می داند که عبد از این سیف سوء استفاده می کند، جرح و قتلی انجام می داد، ولی سیف و تحویل عبد داده، بعد از که اون عبد شمشیر و تحویل گرفت کسی را مجروح یا به قتل می رساند. می فرماید که در این صورت که این فرد به طور مستقل کار را انجام میداد، این حقیقت تفویض و واقع تفویض هست. و اما مورد دوم، نحوه دوم، این نحوه اول. نحوه دوم، مولا سیف را در اختیار عبد قرار میداد، ولی عبد دستش مرتشع است، دارای ارتعاش هست، مرتعش است. دست مرتعش هیچ گونه کارایی ندارد و سیف را میبندد به اون دست، ظاهرن به دست او بسته، ولی مولا با دست خودش اون دست و اون شمشیر رو حرکت میداد تا قتل و جرحی انجام بدهد، که اصلا عبد ظاهرش دارای دستی است و شمشیر در دستشه، اما به توسط دست مولا اون عمل انجام میگیرد. این واقع جبر و حقیقت جبر هست. و نحوه سوم در مثال این است که یک ید مشلوله هست، ولی حرکت ضعیفی دارد، حرکتش کامل نیست و این ید مشلول وصل شده است به کهربا، به برق وصل شده است. بعد از که به برق وصل شده است، این دست یک توانی دارد که کار انجام بدهد. بعد از وصل به کهربا که آنن فآنن وابسته به اون نیروی کهرباست، دست مشلول متحرک است و عملی انجام میداد. این عمل به اختیار خود این فرد هست، توانایی رو گرفته است، منتها توانایی ذاتی نیست، وابسته به نیروی جدا از خودش هست. این واقع امر بین الامرین و همون حد اعتدال هست. و می فرماید که آیات قرآن هم این به این مطلب تطبیق می کند. از جمله آیه 49 سوره نحل: قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. تطبیق میکند، میفرماید کمال مطابقت دارد با امر بین الامرین، که الا ما شاء الله یعنی وابسته است، خودت کارایی رو انجام میدی، ولی نگو قل لا املک، اینه که انجام میدی ملکیت تام نیست، استقلال ندارد، وابسته است. آیه دیگر سوره کهف آیه 24: ولا يقول ولا يقول ان احد ان يفعل. این ابتدای آیه دقیق در ذهنم نیست. ببینید: ولا يقول ان احد اني فاعل غدا الا ان يشاء الله. ولا يقولن احد اني فاعل غدا الا ان يشاء الله. درست،
اني فاعل ذلك،
اني فاعل ذلك، اي ذلك هم. بخوان آیه
رو کامل. ولا
تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. فاعل ذلك غدا، ذلك غدا، ذلك داره. ولا تقولن، یقولن، تقولن، ولا تقولن احدون ان
اینی فائل،
اینی ولا تقولن احدون اینی فائل ذالک غدن الا ان یشاء الله. خب دیگه شیعه بودنی هست که آیه که قرآن حفظ نیست. بله، این هم که می‌فرماید که شما اصلا نگید که من فردا این چیز رو انجام میدم، در حالی که علت ظاهر میتونید انجام بدید. مطابقتش از این جهت است که دقیقا کار شما ظاهرا میتونید انجام بدید بدون وابستگی، ولی این گمان رو نکنید الا ان یشاء الله، وابسته به مشیت الهی است که قدرتی که خدا برای شما داده است اون قدرت استمرار داشته باشد. آیات هم دقیقا مطابقت میکنند. بنابراین با این مثال مطلب کامل، دو نکته تکمیلی به عنوان تنبیهان یادآور می شوند. نکته اول توضیحی درباره اراده خدای متعال از جهت ذاتیت و فعلیت. این نکته مطلبی را که بیان می کند این است که بدانیم اراده درباره پروردگار از صفات ذاتیه است یا از صفات افعالیه است. فلاسفه و جماعتی و گروهی از اصولیون بر اینند که اراده خدای متعال از صفات ذاتیه اوست، ولی از جمله مثلا محقق خراسانی و محقق اصفهانی، اراده از صفات ذاتیه خداست. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که اراده از صفات ذاتیه خدا نیست، مطابق با رأی و نظر اهل کلام که در یکی از مواردی که فلسفه و کلام دو رأی متقابل دارن درباره اراده خداست، که در فلسفه اراده از صفات ذاتیه خداست، در کلام اراده از صفات فعلیه خداست. و سیدنا استاد می فرماید که این اراده بر اساس تحقیق نمی تواند از صفات ذاتیه باری تعالی باشد. چرا؟ شاهد از ترکیب ادبی قرآنی داریم و اون همان آیه آخر سورت آخر سوره یاسین که خدای متعال می فرماید اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. می دانیم که قدیم مدخول حرف اذا واقع نمی شود، اگر اراده ذاتی باشد قدیم هست و اذا یعنی موقت، یعنی حادث. بنابراین با استفاده از ترکیب قرآنی این مطلب را اعلام میکنیم که اراده از صفات فعلیه خداست و مستند اصلی و کامل ما عبارت است از روایاتی که درباره اراده آمده است، که در حقیقت میتونیم اعلام کنیم که ما اراده را از صفات فعلیه خدای متعال میدانیم بر اساس نصوص معتبری که از ائمه اطهار علیهم السلام، از مهبط الوحی و معدن العلم آمده است. در این رابطه دو بابی به ما کمک میکند. باب اول کتاب کافی جلد یک، باب ان الاراده من صفات الافعال. در این رابطه باب حدیث صحیحی حمید بن عاصم بن حمید، صحیحی عاصم بن حمید روایت ولی همین باب از امام صادق علیه السلام قال قلت لم یزل الله مریدن، خداوند لم یزل است یعنی وصف مرید قدیم است، سرمدی است. امام می فرماید قال ان المرید لا یکون الا لمراد معه، و مراد که حادث هست، مرید هم متعلق به مراد هست. لم یزل الله عالما قادرا ثم اراد، مطلب از این قرار است. بنابراین اول خداوند عالم و قادر است که صفات ذاتی است، ثم پس از آن در مواردی که فعلی را انجام بدهد اراده می کند. روایت بعدی در کتاب بحار جلد 4 صفحه 45 باب مشیت آمده است که امام فرمود امام صادق علیه السلام المشیت من صفات الافعال، تصریح، فمن زعم ان الله لم یزل مریدا شائئا، فمن زعم ان الله لم یزل مریدا شائئا فلیس بموحد، این آدم موحد نیست. اگر همچه بینشی داشته باشد. و در ادامه روایات دیگری هم مورد استناد قرار گرفته است که در باب دوم باب مشیت آمده است. در این باب صحیح ابن عزینه، نه اصول کافی جلد 1 که می فرماید اراده مشیت است، باب مشیت، صحیحه ابن عزینه، حدیث شماره 4، عفواً همین باب هست، یعنی باب الاراده صفات الفعل، حدیث شماره 4 صحیح ابن عزینه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال خلق الله المشیئت بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیئ. از این حدیث هم استفاده می شود که اراده که همان مشیت هست مخلوق هست نه ذاتی. و بعد حدیث شماره 3 همین باب صحیحه صفوان، نصوص صحاح هست. قلت لأبی الحسن، امام رضا علیه السلام، اخبرنی عن الاراده من الله و من الخلق. حدیث مفصل هست تا به اینجا. اما من الله تعالی فإرادته إحداثه لا غير ذلك. و بعدم میفرماید و هی و ارادت الله الفعل لا غیر ذلک، تصریح دارد، سند هم صحیحه و تصریح هم ملموس. حدیث دیگر هم بازم صحیح است، صحیحه محمد ابن مسلم همین باب حدیث شماره 7، عن ابي انا ابي انا ابي عبد الله عليه السلام قال المشيئة محدثة، صریح و واضح و مختصر، مشیئت محدثه است. در نتیجه با استفاده از این روایات با اطمینان کامل اعلام می شود که اراده پروردگار از صفات فعلیه اوست. پس از که از صفات فعلیه بود، از اساس اون اشکالی که برای شبهه جبر وجود داشت که اراده مربوط به اراده ازلیه هست، از اساس منتفی است. و بعد سیدنا الاستاد در پس از فرمایش ایشان که این نکته را کامل فرمودن، مطلب یا نکته دیگر را به عنوان نکته تکمیلی بیان میکنن که در این نکته تکمیلی عنوان این است: اسناد الفعل الالله و الالعبد. در صورتی که امرون بین الامرین شدیم، ببینیم اسناد فعل به سوی خدا درست است یا به سوی عبد درست هست. می فرماید که پس از آن که مسلک امران بین الامرین ثابت شد، اسناد هم به عبد درست است و هم اسناد به باری تعالی درست است. اسناد به عبد که ان اختیارن فعل انجام میداد، اسناد به باری تعالی به جهت اینکه قدرت را خدا برا عبد داده. اگر قدرت نداشت نمیتوانست این افعال را انجام بدهد. و بعد از آن میفرماید که این مطلب که ما اعلام میکنیم برگرفته از تحلیل عقلی است که عقلاً حسب تعلیل، یعنی بر اساس حکم عقل کلامی، اسناد به خدا و به مکلف هر دو صورت درست است. یعنی هر دو اسناد درستی است که به هر کدام اسناد صورت بگیرد صحیح و قابل التزام هست. اما می فرماید اگر از منظر عرف نگاه کنیم، می بینیم که اسناد فرق می کند. اگر عبد فعل خیری را انجام بدهد، منصوب به پروردگار می شود. و اگر عبد فعل شری را انجام بدهد، منصوب به خودش می شود. من تا اینجا منظور سیدون الاستاد را از عرف خوب تحلیل نشد برام، انشالله بیشتر از این تحلیل کنیم، برای که این اسناد یعنی اسناد فعل و خیر و حسنه به خدا و اسناد شر و مفسده به انسان و مکلف مفاد قرآن هست. ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك. ایشان عرف فرمودن، شاید عرف شرع منظورش این باشد، الان ما در حد فهم ناقص که عرف شرع هم اینه میگد که گویا پشتوانه عرف شرع آیه قرآن باشد. میفرماید که در عرف میبینیم، بازم در قالب مثال، البته این نکته را یادآور بشوم، مثال نقشی دارد اما دلیل نیست. مثال برای توضیح بسیار مفیده. برای تدریسی که میفرمایید سبک سیدنا الاستاد این بود، با مثال‌های خوبی مطلب رو توضیح میداد. خیلی مفید هست، مطلب رو توضیح میداد و روشن میکند مثال، اما مثال دلیل نمیشد. بنابراین باز هم در این رابطه سیدان الاستاد مثال آوردن که مطلب رو کاملا روشن میکند برای ما. میفرماید که در عرف اگر کسی یعنی عبدی از مولای خودش کمک بگیرد، مددی و سرمایه‌ای و مالی در جهت خیر هزینه کند، منصوب به مولا می شود. مولا کمکت کرده کار. اگر اون مال رو بگیرد در جهت خلاف هزینه کند، منصوب به خودش می شود. در مثال می فرماید که اگر کسی یعنی مولای به عبد خودش پولی و هزینه مسافرت حج را بدهد و این فرد خودش برود حج انجام بدهد، بعد از انجام حج که برگردد، خود اون حاج هم میگد، در فارسی میگیم حاجی، حاجی غلطه دیگه، اصلش حاج هست، اون حاج خودش هم میگد که مرا آقا به حج فرستاد، حج به توسط این مولای من انجام شد. و اما اگر در مثال میفرماید که اگر اون پول رو بگیرد و برود لندن و در اونجا به کارهای خلاف شرعی هزینه کند، عرف میگد که خود این آقا این خلاف انجام داده. چقدر مثال های واضحی میگه، مثال مطلب روشن کرد، دلیل نیست. دغدغه نداشته باشید و شلوغ هم نکنید. مثال برای توضیح مطلب، مطلب واضح شد. بعد از این استناد هم میکند به مطلب دیگری که حدیث قدسی آمده است در کتاب، در کتاب همین کافی جلد یک باب امر بین الامرین حدیث شماره 3 و حدیث شماره 12. حدیث قدسی اول که در روایت شماره 3 آمده است این است: قال الله یا ابن آدم انا اولا بحسناتک منک و انت اولا بسیئاتک منی، عملت المعاصی بقوتی التي جعلتها فیک. عالی، خیلی خوب تطبیق میکند به این فهمی که سید میگن عرف اینجوری معنا کرده است. و حدیث قدسی دوم همین باب امران بین الامرین حدیث شماره 12 می فرماید قال الله عز و جل یا ابن آدم به مشیئتی کنت انت الذی تشاء. تا اینجا همون امر بین الامرین رو هم نشان میداد و به قوتی عدیت الی فرائدی امر بین الامرین و به نعمتی قویت علی معصیتی جعلتک سمیعا بصیرا ما اصابک من حسنت فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وذلك أني أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني وذلك أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. تا به اینجا با استناد از این نصوص که عمل سیئه و با استناد به آیه قرآن که عمل سیئه استناد می شود به عبد و عمل خیر استناد می شود به خدای متعال فرمودن عرفی است. اما تحقیق این است که این مسئله حقوقی هست. حقوقی یعنی چه؟ حقوقی یعنی حکم عقلایی دارد، صحت استناد دارد و اول خدای متعال کار خیر رو میخواد، کار خلاف که انجام بشود صحت استناد به خدا ندارد. چون کار خیر رو خدا میخواد، اگر کار خیر انجام بدهد به خدا صحت استناد دارد. بنابراین عرفی گفتن ما که جسارت نمی کنیم. انشاءالله رأی ایشان هم عقلایی حقوقی باشد که مطلب درست در بیاد و آیه قرآن هم ارشاد به این مطلب دارد، به این مطالب حقوقی و عقلایی. تا به اینجا مطلب تمام. بحث بعدی انشاءالله بررسی و نتیجه نهایی و نکته های تکمیلی، از جمله یک نکته تکمیلی فرمایش شما، یکی هم نسبت به اسمتی که به امامت داده شده است، آیا افعال ائمه با داشتن اسمت اختیاری به حساب میاد یا نمیاد که شما سوال کردید، و یک سوال علمی دیگری هم هست که آیا چرا برای انسان، این سوال البته دانشگاهی هست، چرا فقط برای انسان اراده داده شده؟ علوم روز کشف کردن برای تمام حیوانات اراده داده نشده، فقط برای انسان چرا؟ این دو نکته رو انشاءالله برای شما فردا که نشم بشرح بدیم. سلامتی آقای معظم، سلامت خدا.